کنه، به ویژه مظلومیتی که امام حسین علیه السلام داشتن.
بله.
یا عرض کنم خدمت شما محتشم کاشانی در دوره صفوی جزو شخصیتی هستش که بخش مهمی از مسائل ذهنی فکری و اندیشه خودش رو در خدمت اهل بیت قرار میده و یک در واقع مجموعه ای از اشعار خودش که زیبنده است و بسیار زیبا هست و در هر دوره به نوعی میتونیم بگیم که مطرح میشه و هیچ وقت هم کهنه نمیشه که با مطلع باز این که شورش هست در خلق عالم است آغاز میشه و در واقع این بخش مهمی از حالا ادبیات کلاسیک ما هستش که در این راستا قرار میگیره. اما مرثی و مرثی سرایی هم بر اساس نوع اقوام و گرایش های مختلف که در جامعه ما وجود داشته به اون پرداخته شده و به تعبیری میتونیم بگیم که هر قومیتی در فضای ذهنی خودش بر اساس سوگواری هایی که داشته مرثی رو داشته. اما مبنا و اساس این مرثی سرایی برمیگرده به روایتگری تاریخی از نوع مصائب و مصیبت هایی که در صحرای کربلا بر خاندان پیامبر بزرگوار اسلام تحمیل شد و در واقع با این مصائب و مشکلات مواجه شدن و این روایتگری رو ما به نوعی داریم. در همین راستا ذاکرین و واعظین هم وارد عرصه شدن، یعنی ذاکرین با اون الهام و صدای بسیار زیبای خودشون و بر اساس تم و قالب ها و موسیقی های خاصی که در نواحی مختلف ایران وجود داره به اون پرداخته شد و در واقع میتونیم بگیم که این مرثی سرایی در جایگاه خودش به نوعی روایتگر فرهنگ عاشورا بوده و پویایی و انقلاب عاشورا رو به منصه ظهور رسونده. و جالب اینجا هستش که در بحث مرثی سرایی هم بانوان هم آقایون هر دو گروه پیشگام بودن و در واقع بر اساس نوع ذهنیت که نسبت به واقعی عاشورا داشتن مرثی سرایی کردن. و جالب اینجا هستش که حتی در سوگواری هایی که برای افراد پیش میاد در رابطه با درگذشت بستگانشون همین مرثی سرایی یک بخشش در واقع باز برمیگرده به اهل بیت و در واقع اون انرژی که از اهل بیت گرفته میشه و در واقع الکیام بخش آلام و دعتا هستش از اون استفاده میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که مرثی سرایی و ساختار اون به یک دوره بسیار طولانی تری بیش از تقریبا میتونیم بگیم که هزار سال بیش از هزار سال برمیگرده. اما شکل یافته و در واقع منسجم شدهش از زمانی هستش که ما شاهد ایجاد یک جغرافیای سیاسی مستقل تشیع هستیم که در خود بغداد تشکیل میشه توسط آل بویه، حکومت آل بویه و یا دیلمیان در این زمینه پیشگام هستن و به تدریج در نواحی مختلف ایران مثل خوزستان، آذربایجان، در مناطق مثل کاشان، ارسلان، قم، ری که کانونهای مختلف تشیع هست تا مناطقی مثل خراسان بزرگ و منطقه مرو رو در بر میگیره و بر اساس رخدادها و ساختارهای فرهنگی ما میبینیم که همین مرثی سرایی یکی از قالب‌های مهم روایتگری و فرهنگ عاشورا هستش که به نوعی نسل در نسل با واقع عاشورا همراه میکنه و یک پویایی ایجاد میکنه و ما شاهد ایجاد قیام‌های مختلف هستیم که برگرفته از قیام عاشورا هستش در رابطه با ظلم ستیزی و تحقق عدل و عدالت.
سپاسگزارم از شما ای دکتر تهرابند عزیز، پژوهشگر فرهنگ عامه، که امروز با ما همراه بودید در سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. ایام به کامتون باشه. خدا یار نگهدارت. ملتمس دعا هستید.
محتاجیم به دعا. خداحافظ. اولین کسی که مصیبت اهل بیت را به فارسی نوشت چه کسی بود؟ 1. ملا حسین کاشفی. 2. علامه طباطبایی. 3. شیخ عباس قمی. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای کاظمی از علی آباد پیامک دادند، خانم نظری از شهرزا پیامک دادند و خانم بیتا محمدی گفتند ملا حسین کاشفی. آقای امیر محمد طهماسبی از درشهر، خانم مریم غفاری و خانم ستاره محمدی از ملایر هم گفتند ملا حسین کاشفی.
با سلام و خسته نباشید به مجریان محترم و عرض تسلیت تاسوع و عاشورای حسینی که ملا حسین کاشفی می باشد، شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
جواب گزینی یکی کتاب روزت شهدا به قلم ملا حسین واعظ کاشفی.
با سلام، پاسخ سوال شما ملا حسین واعظ کاشفی بود در کتاب روضت الشهدا، گرگان، میرکاظمی.
امیر حسین یاری پور از ایلام، گزینه یک.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. قطعاً در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما خواهیم رفت، اما صحنه هم زدن غذای نظری از اون خاطره‌هایی که هیچ وقت از خاطر آدم نمیره. اون لحظه انسان رازی در دل خودش داره که با امام و خدای خودش در میون می‌گذاره و به نیت برآورده شدن اون حاجتی که داره نظری رو هم می‌زنه. اما این فقط نظر کردن شامل حالا غذا دادن یا چای دادن نمیشه. در سالهای اخیر شاهد هستیم که خیلی ها نظر فرهنگی میکنن، مثلا کتابی به کتابخانه هدیه میکنن به عنوان نظر. یه بخشی رو در همین باره ما هم آماده کردیم که به اتفاق بشنویم.
صندوقچه ذهن هر کدام ما پر است از لذت بی نظیر بودن پای دیگ غذاهای نظری. همانها که برای عرض ارادت به ساحت معصومین علیه السلام برپا می شوند. این شیوه مرسوم به ویژه در ایام محرم و صفر همچنان طرفداران خاص خودش را دارد، اما در این بین هستند دیگرانی که بنا به نیازهای روز نیتهای متفاوت را برای نثرهایشان انتخاب کردند.
پرچمه عوض شد و زندگی ما عوض کرد.
من دو تا عبدی داشتم، هر دوتاش امسال فوت کردن. یکیش اسمش سوما بود به خاطر تومار تو سرش بود و اون یکی هم اسمش سروه بود به خاطر تنگ نفسی.
شکیلا دختر بچی از یک خانواده پنج نفره روستایی که چون توی روستاشون مدرسه راهنمایی نیست، برای تحصیل به شهرستان میاد، آخری هفته رو برمیگرده به محل سکونتش توی روستا.
من پای دوم راهنماییم لشهر بیجرد درس خوانم. آخر هفته نانیش تیمو کمک ممان مکنه تابلو فرشیش تکالیفیشم انجامو.
پدر خانواده ایشون هم متاسفانه دچار سرطان روده هستن. مادرش هم با توجه به این شرایطی که من توضیح دادم دچار یه بیماری روحی روانی افسردگی شده. من چند بار از این خانواده بازدید کردم. زمانی که من وارد خانواده شدم یه وضعیت بسیار نامناسب روحی برای پدر شکیلا و مادرش. خب اینا یه تعداد گوسفند رو قبلا داشتن بابت درمان بچه هاش میفروشه. ایدهی که توی ذهن من اومد بابت نزورات بسیار زیادی که توی شهرستان هستش، اونطور باید و شاید به دست مستحقش نرسه. خب اومدیم تبلیغات کردیم، گفتیم اگه امکانش باشه کسانی که نزورات گوسفند رو دارن این رو به صورت زنده به ما بدن، ما بتونیم این گوسفندا رو در اختیار خانواده هایی قرار بدیم که بتونن از طریق نگهداری این دام تأمین مایحتاج اولیه زندگیشون رو بتونه برآورده بکنه.
حالا با کمک‌های مردمی و این نظر ماندگار، این خانواده 6 گوسفند دارند که می‌توانند بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن تأمین کنند. ایران نجات یا ابا عبدالله، جونم به فدات یا ابا عبدالله، جونم به فدات یا ابا عبدالله.
13:40 همچنان با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما دوستان هستیم. از شبکه رادیویی فرهنگ با این پرسش: اولین کسی که مصیبت اهل بیت را به فارسی نوشت چه کسی بود؟ 1. ملا حسین کاشفی، 2. علامه طباطبایی، 3. شیخ عباس قمی. آقای سلیمان اسدپناه از سنندج پیامک دادند، آقای اکبر کاظمی از ملایر پیامک دادند و خانم فاطمه عسکری گفتند ملا حسین کاشفی. باز هم بگم که تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. آوان و ما در صفحه آوان همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، تا از کارکردهای اجتماعی عزاداری امام حسین علیه السلام با تمرکز بر حسینیه هایی که تعزیه خوانی در اونها انجام میشه بشنویم. آقای مجدی عزیز، سلام بر شما، عزاداری هاتون قبول.
درود بر شما، سپاسگزارم، در خدمت شما هستم و پیام بدهید.
سپاس گذارم. خب من همونطور که عرض کردم قرار هست که از زبان شما بشنویم از کارکردهای اجتماعی عزاداری امام حسین علیه السلام با تمرکز بر حسینیه هایی که تعزیه خوانی در اونها انجام میشه. بفرمایید.
خب واضحه که در مورد شما بکابلیت حسینیه، ما اینو میتونیم بگیم که از تکیه که واضحه وسیع تری هست، کاربرد وسیع تری رو شما میشه انداز تاریخی و انداز اجتماعی و رشای مختلف مذهبی مشخص میکنه. اینجا دیگه حسینی که میگیم مشخص میشه، یاد تکیه بیدرمگی در کرمانشاه میفتیم، یاد تکیه از موضوع شما دیگری که در کرمانشاه هست میفتیم که نقاشی های ممتازی داره و حسینیه، زینبیه و عباسیه در این حسینی دیگر هستش. یعنی در واقع میتونیم بگیم که تفکیک میشه. حتی همه جا اینجوری نیست، همه جا اینجوری نیست، تکیه بگر از نوع متفاوته، همه جا اینجوری نیست. بعضی وقتا ممکنه مثل تکیه یا حسینی مشیر در شیراز شما فردی خانه، بخشی از یک خانه به این کار کرد اختصاص یافته. بنابراین استفاده از یعنی رابطه معماری با تزیه خانی، شکوی میانی، شکوی مدور میانی که ممتاز میکنه در واقع ارتفاع متفاوتی رو ایجاد میکنه با سطح پایین تر برای تزیه خانه و تعاملشون با افرادی که در پیرامون اون گرد اومدن، این الباس تاریخی گمان نمی کنم به قبل از دوره تکیه دولت برسه، چون تکیه دولت دقیقا همچین حالتی رو داره، البته خیلی بزرگتره، می دونیم که از حالت آمفی‌تئاتر مانند داره، از آمفی‌تئاتر قدیمی اقتباس شده بوده، در میانش یک سکویی بوده، سکوی بزرگی 20 متری با ارتفاع حدود مثلا 90 سانتی متر، خود این تکه دولت که از بیرون هشت روش بوده حدود 60 متر قطر داشته، این مثلا نقشه اصلی از این رفته. البته من گمان میره که این در واقع تحول و این استفاده از سکوی میانی بعدن در تکه های دیگری حسینی های دیگری برای تحضیح خانی استفاده شده، یعنی مخته زمانیش احتمالاً باز هم دوره ناصری هستش. اما اگر مثلا به دوره کاستن نیبر که اومده در ایران گردشگر یا بهتر بگم شرق شناس کنندی در سال قرن 18 هم اومده به ایران، گزارشی داره از شبیه خانی که حالا اگر ما به این شکل نبوده که اصلا در فضای باز انجام می شده. پس رابطه تحضیح با معماری میتونیم بگیم که در دوره قاجار به یک شکل خاصی تعریف میشه، اما ادامه هم الزامن پیدا نمیکنه. الان هم نیست که بگیم هر جایی یا هر حسینیه‌ای که توش تحضیح اجرا میشه روی تیم مثلا همچین سازه مرتفع‌تر و مدبری.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم. یادها و یادگارها. بیست و پنجمین روز تابستان و مرور مهمترین رخدادها و سالمرگها و زادروزها همراه با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، عزاداری هاتون قبول بشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من. من هم به نوبه خودم تاسهای حسینی رو خدمت شما و شنوندگان محترم و شیعیان جهان تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. بشنویم از زبان شما رویدادهای تاریخی 25 تیر ماه.
خدمت تو عرض کنم اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1288 که فتح تهران و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه هستش. این در واقع فتح تهران از روز 22 تیر ماه عملیاتش آغاز شد و نیروهای بختیاری از جنوب و نیروهای گیلان، مجاهدین گیلان از شمال، اینها به سمت تهران اومدن.
بله.
اولین عملیات فتح تهران در ینگی امام رخ دادش و بعد عده‌ای از نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار بی بی مریم بختیاری وارد تهران شدند و بعد از این هستش که ما درگیری های پراکنده در سطح شهر رو داریم تا اینکه محمد علی شاه قاجار در چند روزی به سفارت روسیه پناهنده شد و در واقع قدرت رو واگذار کرد و این اتفاق در روز جمعه بود. به همین جهت کسانی که فردای اون روز یعنی شنبه خودشون رو در کسوت مشروطه خواه و آزادی خواه جا زدن به عنوان مجاهدین شنبه معروف شدن، یعنی فرصت طلبانی که منتظر هستن که ببینن چه اتفاقی میفته و با سوء استفاده از این اتفاق خودشون رو به عنوان در واقع هواداران اون موضع قدرت جا میزنن و باعث انحراف در هر اتفاق و پدیده میشن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1299 که شهر کربلا از دست نیروهای بریتانیایی آزاد شد بعد از اینکه آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی اعلام جهاد علیه بریتانیایی ها کرد. با وجود اینکه مردم عراق در واقع دست پایین رو داشتن در مقابل نیروهای بریتانیایی که هواپیما، توپ و در واقع وسایل نظامی سنگین داشتن، اما شعار یا مرگ یا آزادی یا در بیان خود عراقی ها یا مرد یا پیروزی موجب شد که با دست خالی به جنگ بریتانیایی ها برن و با وجود کشته های فراوانی که دادن در چنین روزی شهر کربلا از دست نیروهای بریتانیایی آزاد شد و این خودش یک موفقیت مهمی بود که نصیب شیعیان عراق شد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1331 که دکتر محمد مصدق وقتی در واقع وزارت جنگ به او واگذار نشد، انتخاب وزیر جنگ، از سمت نخست وزیری استعفا داد. در واقع از اوایل تیر که در یک چالشی برای ریاست مجلس وجود داشت و مجلس 16 ریاستش به یک از مخالفان دکتر مصدق یعنی سید حسن امامی رسید، دکتر محمد مصدق که از ابتدای سفرش به دیوان بین‌المللی لاهه اعلام کرده بود که استعفا خواهد داد، در چنین روزی استعفا داد و در واقع میشه گفتش که عدم واگذاری انتخاب وزیر جنگ به او توسط محمد رضا شاه بهانه بود برای استعفا، چون دکتر محمد مصدق نگران بود که دیوان بین‌المللی لاهه رأی به نفع بریتانیا بده. بسیار. و او نگران شکستش بود و اینکه در نزد افکار عمومی جهان و ایران در واقع به عنوان یک رهبر ملی دچار چنین شکست بین‌المللی بشه.
درست.
و در چنین روزی استعفا داد که وقایع بعد از این استعفا منجر به قیام 30 تیر مردم به رهبری آیت الله کاشانی میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما اصفهانی عزیز.
خواهش
می‌کنم. ارادتمندم، خداحافظتون. اولین کسی که مصیبت اهل بیت را به فارسی نوشت چه کسی بود؟ 1. ملا حسین کاشفی، 2. علامه طباطبایی، 3. شیخ عباس قم.
سلام، جواب سوال ملا حسین کاشفی، ایمان اسدفنا از شهر جدید پرند.
گزینه 1 عبدالعلی یاریپور از ایجام.
و حالا در بخش گلدسته همکلام میشیم با دکتر احمد ابو حمزه، استاد تاریخ، تا درباره نحوه عزاداری در مسجد جامع ورامین برامون بگن. آی دکتر سلام بر شما.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجید توامند و همچنین این ایام عزاداری رو خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. همچنان که میدونیم مسجد جامع ورامین یا مسجد جمعه مربوط به دوره ایلخانی هست، حدود 700 سال پیش ساخته شده، توسط سلطان محمد خداونده آغاز شد در دوره ایلخانی و در دوره پسرش بهادرخان حدود 722 هجری قمری به پایان رسیده. نقشه منظم و چارگوشی داره این مسجد و خیلی معروف هست این مسجد در شهر ورامین. 66 متر طول و 43 متر عرض داره، مستطیل شکل بزرگ هست، سردر مسجد بلند و کشیده است و یکی از بناهای مهم دوره ایلخانی در ایران هست. کاشیکاری های معرق خیلی زیبایی داره، حوض آب و آبنباری به احتمال زیاد داشته در جلوی در بزرگ مسجد، یک گنبدخانه خیلی خیلی زیبا داره که در حقیقت یک اتاق مربع شکلی هست در ابعاد 10.5 متر با کمک فیلپوش هایی به 8 ضلعی، بعد به 16 ضلعی، به 32 و به 64 ضلعی و نهایتا یک گنبد خیلی زیبا ختم میشه که با آجر و گچ تزئین شده. گنبد به احتمال زیاد دو پوشه یا دو پوسته بوده و قسمت رویی از بین رفته و الان قسمت زیری نشون میبینیم. از کسانی که معروفی که اومدن اونجا بازی کردن در دوره قاجار میتونیم مادام دیالوفای فرانسوی رو نام ببریم که اومده و اونجا رفته و میدونیم این مسجد در سال 1110 هجری شمسی به ثبت آثار ملی رسیده و در 1160 هم مرمتش شروع شده. خب بدونیم که خب این مسجد در ایام در حقیقت عزاداری سالار شهیدان خیلی شلوغ هست اطرافش و در روز در حقیقت تا سوا که امروز هم باشه بیشتر اهالی برامین در قالب هیئت‌های عزاداری در مقابل مسجد تاریخی جامعه برامین اجتماع میکنن و عزاداری میپردازن. خب هیئت‌های عزاداری در قالب دسته‌های سینه‌زنی، زنجیرزنی از خیابون‌های مختلفی که منتهی میشه به مسجد جامعه مثل خیابون شهدا، طالقانی، 15 خرداد و میرسن به مسجد جامعه و اون میدان امام که در اونجا هست تا شور عزاداری حسینی رو در اونجا برگزار کنند. بیشتر موقع ها مداحان، مرثیه سران و نوح خونان میان و در مصیبت خاندان عصمت طارت در قیام عاشورا به مداحی و نوح سرایی
سپاسگزارم از شما ای دکتر ابوحمزه عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب من پاسخ صحیح هم بگم. ملا حسین کاشفی نویسنده کتاب روضت الشهدا، اولین کسی که مصیبت اهل بیت رو به فارسی نوشت، برگزیده هم آقای سلیمان اسعد پناه از سنندج. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظتون باشه. از همه شما در این روزها و شبها التماس دعا دارم.